بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و شب بخیر دوستان و با کسب اجازه از همه به خصوص مستفیدان و نسل قبل از خودمون بحث رو آغاز می‌کنم. من رفیقم رهگشایم با خوشا نزد من نهمین نشست هست. بناست که انشاءالله بررسی کنیم رابطه بین دو تا مبنا، مبنای اول انسان، مبنای بزرگتر و منتشر و بدون حد و مرز که او هست. یک الگو انتخاب کردیم از جلسه پیش، ببینیم به اصطلاح فردی که توانسته مستقل از اینکه مذهبی هست نیست، مستقل از به اصطلاح معیارهای ما، فردی که توانسته است بین این دو تا مبنا، بین خودش و خدا حرکت کنه، مقدمه هم خودش رو باور کنه، خودش رو جزئی از هستی بدونه و با مدیر و رهبر هستی پیوند بخوره. یه دو سه جلسه بیستیم روی در حقیقت این بود. سه‌شنبه 28 آبان 87 هست، جلسه نهم رو آغاز میکنیم با این تلنگر همیشگی که زیل با بکشا ما بناست که در حقیقت برسیم به رابطه ساختگانه مستمر همگانی و استراتژیک با خدا، نه رابطه تاکتیکی، نه رابطه موردی، نه رابطه با شیله پیله. 8 شب رو با هم سر کردیم. شب اول زیر عنوان آغازگاه، شب دوم خدا در وضع موجود، شب سوم چگونگی مواجهه با بحران، 4 متدولوژی خروج از بحران، 5 متدولوژی ما برای خروج از بحران، شب 6 فاز 0 ما چیست، شب 7 به استقبال تبعین، شب 8 که شب پیشین بود تبعین ما رابطه بین دو مبنا ابراهیم نماینده ما. بحث این شب نیمه دوم زندگی ابراهیم هست که ماراتونی رو که طی کرد تا نیمهش پیش آمدیم. انشاءالله به شب برسیم تکه دوم بزرگترش رو بررسی کنیم. آنچه که در طول 8 جلسه عنوان شد و بخشیش رو خود دوستان هم مشارکت کردن، خیلی ساده بخوایم مرور کنیم، از درون خودمون گفتیم، بدون سانسور درون خودمون رو عرضه کردیم، بحران‌های یکدیگر رو شناختیم، یعنی گفتن یک بچه شنفتن بچه دیگه است. الان خود تو جامعه ما گفت وجود داره در مواردی و در سطوحی، ولی امکان مفاهمه و درک همدیگه و فهم همدیگه کمتر وجود داره. ما بتونیم اینجا رو هم تعدادی که هستیم مشترکاً تبدیل به یک ظرف مفاهمه بکنیم، هم بگیم هم بشنیم. از گفت و شنود این در اومد که خدا رو گم کردیم، چون خدا رو گم کردیم به نوعی از هستی خارج شدیم، عضو فعال هستی نیستیم. عضو فعال هستی رو اینطور تعریف کردیم که فقط استخوان رشد ها و گول پیکر ها و سوپرمن ها و یا سیاسی ها و ایدئولوژی ها نیستن. فعالان هستی از یک مربی زمین خاکی، یک مادر کیفی، یک زن سرپرست خانوار میتونه باشه، تا انسان هایی که ما امروزه براشون اعتبار و احترام قائل هستیم و بزرگ فکری حسابشون میکنیم. حال که از هستی خارج شدیم تدبیر بیاندیشیم، بنا نیست که خارج از هستی بمونیم، بناست که مجدداً به عضویت هستی در بیان. بخواهیم تدبیر بیاندیشیم از اونجایی که خدا روش داره، هستی روش داره، انسانهای پیشبرنده روش داشتن، ما بدون روش داره نطور نمی کنیم در حقیقت از این چرخه رها بشیم. مرحله اول در جستجوی متدولوژی بر اومدیم، در مرحله دوم با توجه به اینکه خودمان هم می‌خوایم عضوی از هستی بشویم، پس خودمون هم زیستن هستیم در طراحی‌ها و خلق متدولوژی. یه جلسه هم روی اینکه ما چه متدولوژی می‌تونیم طراحی کنیم صحبت کردیم. متدولوژی ما متأثر هست از متدولوژی خدا و انسان‌های پیرامون خودمون، انسان‌های ما قبل خودمون و خودمون، یعنی پیرامون خود و خدا. از ترکیب متدولوژی ها بعد از جستجوها و کاویدن ها رسیدیم به متدولوژی 3 سطحی: پیشا تبعین، خود تبعین و پسا تبعین برگزیدن. تبعین رو دیدیم که در 60 آیه 120 تا 180 آل عمران خدا پس از شکست احد دست بزد و بررسی کردیم در اون 60 آیه 130 مضمون کیفی نهفته است. اون 130 مضمون کیفی خیلی مهم بود که خدا به قوم شکست خورده و شوک زده و بحران زده ابتدا چوب و فلک راه نینداخت، دست به تبیین زد. 58% از اون 130 مضمون تبیین بود و بیشن امید بود، فرمان حرکت از نو بود و 4-5% هم مذمت و نگوهش و بحث چرا چرخه شد، چرا به دین پدران خودتون برگشتین و از این مزار. حالا ما طبیعتا پیشا تبعین کوتاه‌تر، تبعین متمول و پسا تبعین هم در حقیقت آمادگی هاییست که از تبعین به دست بود. حالا تبعین ما چیه؟ این که دو عنصر رو مبنا فرض کنیم، این که خودمون خود از یاد رفته که هم توی 3 دهه گذشته از یاد رفتیم، حالا همه از یاد رفته گیرن انصاف نیست که به حساب حاکمیت بگذاریم، خودمون هم مؤثر بودیم در فراموش کردن خودمون، برای حقیقت خودمون مؤثرترین، خودمون مبنای حاکمیت عرضه، ما جوهریم، یعنی هر انسانی اول خودش جوهر، پیرامون درش عرضه. عرض عرض ویژه‌ای بوده، اما خود ما مشارکت فعال داشتیم در فراموش کردن خودمون و از جرگه فعالان هستی خارج شدن. مبنای اول خودمون، مبنای منتشر همه جا حاضر هم او هست. حالا ما از کوچیک شروع میکنیم، از خودمون، از انسان یا ما آغاز کنیم، مبنای جزء رو ابتداعا تبیین کنیم. اینجا باز اگر بخوایم روشمند برخورد کنیم، طبیعتاً از سر احتمال و تصادف و رندوم نمیشه یکی از این میلیاردها میلیارد انسانی رو که از بعد به خلقت تا الان پیش اومدن بخش مهم میشونن بحران حل کردن دراری. مجبور هست، مجبور نیست، من این روش رو انتخاب میکنیم که بریم سراغ عقلی ترین و متدیک ترین روش ها. ابراهیم رو نماینده خودمون فرض کردیم، مثل ماست، از گونه ماست، انگاره های ما رو داشته، تشکیک ها و پرسش های ما رو هم می کرده، روش شناختش آزمون خطایی بوده. جلسه پیش متمرکز شدیم روی مدلی که انتخاب کردیم و فرازهای حیاتش رو انتخاب کردیم. فراز حیات رو گفتیم برخلاف تصور سنتی این نیست که به اصطلاح انسان متولد میشه، بعد والد میشه، ازدواج میکنه، بچه دار میشه، یک کاری هم انجام میده، بعد از هستی خارج میشه. این سیر کلاسیکه، انسانهایی هستش که آمدن در هستی کارت اداری بزنن، آخر سر بگن ما درسمون رو خوندیم، ادارمون رو رفتیم، ازدواجمون رو کردیم، در تولید مثل مشارکت کردیم، پس ما دیگه وظیفه ای نداشتیم. اما انسانهای غیر کلاسیک از نوع ابراهیم شناسنامه دیگری دارن. خب به هستی وارد شده با شرایط ویژه‌ای، زیستش خود ویژه است، قوام و انسجام مرحله‌ای پیدا کرد، موجودیتی رو که بهش رسید خودش پشت موجودیتش قرار گرفت، یعنی خودش تمام وجودش شد آورده یافتش، به این یافته رسیده بود که در جهان حقیقتی وجود داره. این یافته رو هم از پی آزمون و خطاهایی به دست آورد، ابتدا فکر ستاره خداست، بعد ماه خداست، خورشید که از همه بزرگتره حتما خداست. یک شب در زیر ملحفه آسمان با مادرش تنها، بعد از اینکه این افول و به اصطلاح برآمدها رو دید، آخر سر عنوان کرد من افولی آمنده ها را دوست ندارم. رسید به یک پایدار جاوید. وقتی رسید دیگه رسید و در آغوشش گرفت تا آخر عمر طولانیشم یافته رو در آغوش گرفت. با یافته برخورد متعه و سیقه و موقت نکرد، برخورد سرسری نکرد و کاملا در حقیقت باهاش زیست. با یافته ماراتون دوید، ماراتونی بسیار طولانی تر از 42 کیلومتر و 195 متر که رسما شناخته شده. مبتلا شد و در ابتلا به رفاقت رسید، یعنی ابتلا باعث نشد از مدیریت هستی درنج پس بزنه، ابتدا رفاقتش ضمن ابتلا و افتان و خیزان ها به دست آمد، بعد صلاحیت پیشوایی انسان ها رو پیدا کرد، یک طرح مشترک با خدا تعریف کرد و خدا با اون طرح مشترک رو اجرا کرد. بعد از اجرای طرح مشترک بنیانگذار دین شد. قبل از او ظاهرا دینی به این شکل که چارچوبی پیدا کرد وجود نداشت، چون خدا متعدد تصریح میکنه که ابراهیم بنیانگذار و استارتر و پیشبرنده آغازین هست. نهایتا با هستی وداع میکنه، اما به دلیل دینامیسم ویژه‌اش وداعش با هستی فقط یک وداع فیزیکال بوده و روحش و مدلش و جسارتش و جست و خیزش و رقص طولانیش در هستی وجود داره، کما اینکه ما را الان وادار کرده ببینیم که اون دینامیسمش چی بوده. خب ماراتونش رو مرور کردیم. وقتی که در 13 سالگی به حقیقتی رسید، دعوت رو از همون موقع آغاز کرد. استدلالی و مستندی وجود نداره که به ابراهیم وحی شده. قبل از اینکه بهش وحی بشه اصلا معلوم نیست بهش وحی شده باشه، چون رو بقیه انبیا آمده وحی به کار گرفته شده، ولی در خصوص حضرت ابراهیم نمودی نیست که وحی بهش شده باشه، حداقل تصریح نشده. در 13 سالگی خودکار میرسه به دعوت، به زندان میفته، میگریزه، دعوتش رو ادامه میده با نمرود که لیدر و سرکمپ ایدئولوژی دوره بوده، به مناظره دست میزنه. مناظرهش هم آنارشیستی نیست، احساسی نیست، استدلالیه و نمرود در استدلال کم میاره، در مناظره ظفر میابه. بعد دست به اقدام معروفش میزنه، بت‌ها رو میشکنه، بت شکنیش هم باز استدلالی هست و قوم پرستنده بت رو به این میرسونه که بله واقعا اینا دینامیسم ندارند و سمبول فیکسیسم هستند. بعد به آتش میفته، با هر مکانیسمی که ما نمیدونیم چیست آتش برای سرد میشه، دست به مهاجرت میزنه و نهایتا برمیگرده و ساخت و ساز میکنه. حالا ما بار پیش تا سرفست ابتلا و رفاقت پیش آمدیم، ببینیم که چطور مبتلا میشه و چطور در درون این سیر ابتلا اندر ابتلا رفاقت پیشه میکنه با خدا. بعد از نزدیک به یک قرن، کمتر از یک قرن حیات، خب دستاورد تولید مثلی هم نداشته، شرایطی براش فراهم میشه در مهاجرتی که میکنه به مصر. پادشاه مصر به همسر ابراهیم ساره کنیزی عطا میکنه. کنیز جوان بوده، وجیه بوده، از طرف ساره که هم سنی ازش گذشته بوده و هم امکان مشارکت در تولید نسل داشته، هدیه میشه به ابراهیم که سرفصل جدید در زندگی ابراهیم پیدا میشه. بسیار سریع صاحب فرزند میشه، فرزندم اسماعیل نامی بوده. این فرزند با فرزندهای زندگی کلاسیک خیلی فرق میکنه، خیلی فرق میکنه. یه جوان 23 ساله صاحب فرزند بشه به یک مرد که 80 خورده سال از سنش گذشته، دیگه به اون که میرسه اون براش یه محصول ویژه است، خیلی سخت میتونه ازش دل بکنه. بعد از اینکه صاحب فرزند میشه، تضاد کهنه و نوع سنتی به وجود میاد بین همسر کهنسال اول و همسر جوان دوم. برای اینکه این تضاد پایان پیدا بکنه، اسماعیل و حاجر رو میبره در صحرا. همسر و نوزاد تحویل یک منزل برهوتی میشن، یک بیابان بی آب و علف که فقط یک درخت ظاهرن اونجا بوده. ابراهیم میسپارتشون به سایه و میره. همسر ازش سوال میکنه آیا این کاری که تو داری با ما میکنی مورد تایید اویی هست که بهش اذعان داری؟ ابراهیم بله نمیگه، ولی سر تایید تکون میده. میره. وقتی که در حقیقت میره، اون همسر و نوزاد و سیرشون رو بعدن میبینید. مرحله بعد مرحله رویازدگی ابراهیم هست. اون به خواب رو تبدیل میکردن به رویا. باز از ادبیات و انشاءالله خدا استفاده میکنیم و روایت رویازدگی ابراهیم، مبتلاییش و رفاقت پیشگیش. ابراهیم خطاب به اسماعیل که دیگه از نونهایی داشته آرام آرام عبور میکرده عنوان میکنه، پسرش میگه در خواب دیدم که تو را ذبح کنم. بنگر که تو چه رأی میدهی. یعنی سیر دموکراتیک طی میشه، نظر قربانی رو میخواد، او هم جواب میده، نظر میده. پدر، و آنچه به تو امر شده عمل کن، به یاری خدا مرا شکیبا خواهی یافت. یعنی این قربانی اشتراکی هم توش بوده، اینطور نبود که ابراهیم سر خود تصمیم بگیره و نظر فرد رو نخواد، سیر طی میشه. آنگاه که پدر و پسر سلام دادن، خیلی قشنگ تسلیم و فکر میکنیم که به اصطلاح استیل غلام حلقه به گوشه، ولی نه، استیل غلام حلقه به گوش نیست، به مفهوم این که سلام ویژه میدن به خدا، پیشنهادی میاد اینها میپذیرن و پیشنهاد رو خدا تسلیم مشترک رو به کار میبره. آنگاه که پدر و پسر سلام دادن و پدر پیشانی پسر بر زمین نهاد، ندایش دادیم ای ابراهیم رویایت را حقیقت بخشیدیم. و سیر تموم، به ابراهیم میگه اون خوابی که دیدی تحقق پیدا کرد و تو تا مرز پیش آمدی، دیگه ما میخواستیم تا مرز پیش بیاد. و بعد خدا عنوان میکنه فداکاری بزرگی صورت گرفت و قربانی بزرگی رو فدای او کردیم. آخر سر این گزاره اینطور جمع میشه که سیر ابتلاعات تموم شد، مبتلا شدی و از ابتدا ابتلا نگریختی، سیر رو طی کردی و به سرفصل جدیدی رسیدی. حالا سرفصل جدید این بود که ابراهیم رفیق کیفی، شفیع و نزدیک خدا میشه و از این زمان هست که خلیل لقب میگیره. این خلیل از دوست یا آشنا در لغت عرب فراتره. خلیل همچنان که از هم زدن میاد، یعنی منظور شدن در یک وجود دیگه، هم خدا خلیل ابراهیمه، هم ابراهیم خلیل خداست. دوستی ویژه تنگاتنگ و صافدلانه اینجا رقم میخوره. خب اینجا که ابراهیم رفاقت پیشه میکنه، از اونجایی که خدا در همه چیز عرشده، در رفاقت هم عرشده، در مدیریه هم عرشده، رفیق ارشد فداکاری پیشه میکنه، پس قربانی بزرگی را فدای او کرد. حالا که ابراهیم خودش فدایی هست و پسرش هم فدایی هست، خدا برخورد فدایی با او میکنه، فدای بزرگی را جانشین اسماعیل. مرحله بعد این هستش که ابراهیم بلند آوازه میشه، به این مفهوم که باز تصریح خداست، از انشاء او استفاده میکنیم. برای او میراثی کیفی در میان آیندگان بر جای نهاده. انسانی که سیرش کیفیه، حدود یک قرن با کیفیت زندگی کرده، در لمس هستی کیفیت ها رو دست مالیده، نه کمیت ها رو. اما برای که همچه سیری تایی می کنید و تا رفاقت ها ته قطع رفاقت هم پیش میاد، پس رشدش خود به خودی نیست، رشدش از سر شانتاژ، تبلیغات و رسانه ای نیست، رشدیست که محصول افتان و خیزان های خودش. حالا که همچین ویژگی رو داره و صلاحیت داره که جاودانه بشه، فرادورانی بشه، خدا باز یک مرحله رفاقتش رو تعمیق میبخشه و ابراهیم رو بلند آوازه میکنه. حالا جلوتر خواهیم دید که این بلند آوازگی به چه مفهومه. آخر این گزاره خدا سلام میده. سلام فقط در محاورات بین انسان‌ها با یکدیگر نیست، بین انسان و خدا هم هست و خدا سلام میده، سلامی کیفیه، خدا تسلیم نمیشه ولی در حقیقت ابراز سلامت میکنه برای انسانی که عیسی رو طی کرده. و آخر گزاره عنوان میکنه درود بر ابراهیم. حالا عیسی سیر در حقیقت رفاقت عاشقانه است، مقام عشق میسر نمی شود بیرنج، بلی به حکم بلا بستند از عهد الست. این خیلی سیر کیفیه، یعنی این بلی با بلی دو انسان سر سفره عقل خیلی تفاوت داره. قبل از عقل خیلی سیر دی نشد، به خصوص الان که از سر ازدواج هم بخشش اینترنتی سیر دی نشد، ولی این سیر دوستی خدا و ابراهیم حدود یک قرن به طول انجام میده. بلی ابراهیم بلی مستمره، این بلی برادر دوقلوی بلاست، اینقدر مبتلا 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 میشه تا در حقیقت بر عشق وفادار میمونه. اون موقع که ما بچه بودیم در یه چهره یه خانومی بود، خانوم روح پرور، صدای مردانه ای داشت، بهش میگفتن ام کلثوم ایران. یه ترانه خونده بود به اسم چشمان آبی. اونجا ترجمه بهش این بود که دو چشم آبی از ما را بلا شد، یعنی ما بالاخره مبتلا شدیم تا به دو چشم آبی تو. ولی اینجا مثلا چشم آبی رو و این گونه به اصطلاح ویژگی هایی در کار، یعنی سیر در حقیقت بدبختی و مرارت و بچه رو باید قربان رو ببر مثلا فرزند رو تو صحرای عربستان بیکار و افتان و خیزان و زان و خونین و این سیر رو جلو میاد. حالا که این سیر رو جلو میاد، خب اندر آتش امتحان کن چوب را و عود را، ابراهیم این سیر رو جلو میاد. حالا که جلو اومده، بالاخره خدا مثل بت نیست. یکی از ویژگی‌هایی که دینامیس داریم که به نسبت که انسان‌ها جلو بیان او هم جلو می آید. تکبر به مفهوم ما انسان‌ها نداره، تاخچه بالا نمی‌ذاره، آروم در حقیقت سیر دوستی اون هم طی می‌کنه. آیه‌ای هست که باز انشان خداست: آنگاه که آزمون ابراهیم به چند کلمه از سوی پروردگارش صورت گرفت، او به تمام بیرون آمد. او به تمام بیرون آمد یعنی تمام وجود و تمام وجودیتش رو بود تو این آزمون، نه تقلب کرد، نه از دست کسی دیگه، با وجود و موجودیت خودش جلو آمد. حال که همچین سیل صورت گرفته، پروردگارش به او گفت: تو را پیشوای توده ها جعل می کنم. حالا تو ترجمه ها آمده قرار می دهم جعل به این مفهوم این هستش که مثل آدم، آدم در زمین جعل شد. جعل به این مفهوم که خلقیست با کیفیت ویژه، خلقیست با مواد و مصالح کیفی. آدم با مواد و مصالح کیفی جعل شد، این خلقی که کیفیت درش دمیده شد. ابراهیم هم لیدر، رهبر، پیشوا قرار داده شد، نه به صورت در حقیقت قرار دادن مکانیکال، به صورت اینکه خودش یک مقوم های درمونی داشت، کدام کیفیتی بهش بخشید که شد رهبر کیفی. قرار دادن ابراهیم از نوع کیفی با حالتی کیفی اینجا نشون میده که رفاقت با خدا نه حسیه، نه رومانتیکه، نه بهاریه، نه آفتاب به آفتابه، نه از سر حوثه، نه پروسس قانون داره، قاعده داره، صلاحیت میکار، صلاحیت باید احراز شد و انسان هم تراز عشق قرار بگیره، هم تراز کیفیت. الان دیگه خدا دلیلی نداره که به ابراهیم میدان وسیع و تمام دورانی و فراتاریخی نده، چون صلاحیت رو داره و صلاحیت در سیر به دست اومده نه در نقطه، پیشوای تمام دورانی میشه. تو سوره های فلسفه تاریخ مثل بود، مثل تاها، مثل شعرها میبینیم که اونجا ابراهیم روش خیلی مانور داده شده. هر پیغمبری میان خدا تصریح میکنه که بنای اصلی رو او گذاشته، شما بنا نیست که فونداسیونی تهیه بکنی، بنا رو او گذاشته، تو پیام نوین رو بیار اون بنا منتشر کن. حالا مرحله بعد حیات ابراهیم همینطور که داریم پیش میان طرح مشترکشه با خدا. خدا به این ایده میرسه که انسانی که این سیر رو طی کرده به اضافه پسر نوجوانش که اون هم سیر طی کرده، یه نوجوانی نبوده که پای شیر و کورنفلکس نشسته باشه، کارتون تماشا کرده، زندگی فانتزی نبوده. او هم از اول دیدی که پدر مادر چه مرارتی کشیدن، خودش دادن مرگ رفته، نوباوه نونهان به مرگ رضا داده، یعنی اونم مبتلا شده. حالا که این دوتا مبتلا شدن، خدا یه قرارداد پیمانکاری باشون میبنده، میاره سر یه پروژه، منزلگاهی رو سامان بدید، کارسپاری میکنه خدا بهشون. اونجا در این کارسپاری در انشاء واقعه کلمه عهد به کار میره، کارسپاری تو هم رو عهد بیمانه. حالا که این دوتا سر عهد هستن، سر قرار هستن، دلیلی نداره که نتوانند طرحی رو اجرا کنند و مجریش بشن که در اون طرح عهد سرشته و آغشته نباشه. او طرح سرشته و آغشته به تعهد هست، تعهدی که آدم کم و بر مادر آدم آدم عهد استواری نیافتیم، ولی در ابراهیم عهد استواری چون خدا یافته، میدان الا ماشاءالله است، کاپیتان تاریخه، کاپیتان همه احواله و پیشبرنده همه ایده های بنیانی. از این طرف هم خب خدا در موضع عرضه است، ابراهیم هم در موضع تواضع است. او هم یک پیمانکاریه، پیمانکار همه مفهوم امروزی بساز بفروش نیست، پیمانکاری پرتقاضا و پردینامیک. وقتی که خدا بهش در حقیقت سفارش میده، او تازه راه تقاضاش باز میشه به این مفهوم که از خدا محل امنی میخواست، میگه باشه من سر این پیمان هستم، ولی امنیت مکان تضمینش با تو، آرامش بخشی مکان با تو و رزق و رونق احالیش هم با تو. یعنی بالاخره ابراهیم با خدا کیفی برخورد میکنه، میگه باشه شما یا تو پروژه رو پیشنهاد میدید، ولی ما هم بالاخره انسانی، ما هم حق و حقوق داریم، ما پیش نیازی داریم. فاز صرف این هستش که تو سری پیش نیازی کیفیش رو فراهم کنی، امنیت مکان، آرامش مکان و رزق و رونق مکان. دو طرف با دیدگاه میان، چون دو طرف با دیدگاه میان، ابراهیم ادامه میده. ضمن ساخت و ساز هم تقاضا داشته، ضمن ساخت و ساز از خدا میخواد که مناسک ما را به ما بینم، و حالا جلوتر ببینید مناسک چی هست، ما را به خود جذب کن. حالا کسی که جذب خدا شده باز میخواد تو مرحله جدید که داره ترک و پیش میبره مجددن سیر جذبش ادامه داشته باشه، قانع نیست. بعد از اینکه برای ما را میکار میبره، نمیگه فقط خود من، خواسته های جمعی، میره به سراغ خواسته های بیرون از خودش، میگه برای مردمان، برای ناس رهبری رو مستمر کن. اینکه رهبری ابراهیم مستمر میشه، بخشیش را به خاطر تقاضای خودشه. همچنان که خدا به این جنبندی رسیده بوده که ناس لیدر میخواد، ابراهیم هم که عنصر با ژن رهبری، او هم به این رسیده که حالا انسان هایی به این صرف هست که تولید نو رسیدن، تو برایشون یک مکانیزم به اصطلاح جاوید و مستمر رو از رهنمونی تعبیه کن. و بعد از اینکه این خواسته رو میخواد، ادامه رهبری به استقرار رهبری، میرسه به کتاب که انسان ها کتابی هم میخوان، متن مرجعی هم میخوان. تو یعنی کنار رهبری متن مرجعی بهشون ببرش، با متن مرجع حکمت هم آورده. کتاب نه از سر توتی باری، کتابی که درش حکمت وجود داره، فلسفه وجود داره، توضیحی وجود داره. کار توضیح رو در قدیم گفتن حکمت، یعنی حتی تا بچگی ما تو جامعه مصطلح بود، گفتن حکمتش چیه؟ حکمتشو میدونی؟ حکمتشو میدونی؟ فلسفهشو میدونی؟ روش توجیهی؟ خود به خودی عمل نمیخوای بکنی؟ اون میشد حکمت. حالا ابراهیم هم کتاب هم حکمت، کتاب نه کتاب انشاء صرف، کتابی که درونش حکمت باشه و نهایتا پالایش. یعنی خیلی مهمه، فرقی که خدا بهش طرح میسپاره، او هم با خدا رعیت گونه برخورد نمی کنه، نمیگه باشه من این زمینه که تو میگی شخ میزنم، نه خدا ارباب، نه او رعیت. او هم فکر کرده، ضمن کار فکر میکنه، پیش نیازهای نخستینی از خدا میخواد، آرامش و امنیت و رزق و رونق برای اون برهوت، و دوم چیزهای کیفی‌تر، رهبری، کتابت، حکمت، پالایش و و و. اینا میشه جنس طرح مشترک با خدا. شاید ما هم اراده بکنیم که در حد خودمون طرح مشترک با خدا پیش ببریم، اما این طرح مشترک هم قاعده ای داره. یعنی خدا در موضع ایده است، اون انسان کوچیکم برای خودش در موضع ایده است. خدای مهندسی کلان داره، این انسان هم که میخواد پیمانکار خدا قرار بگیره، اون هم مهندسی خرد داره. از حاصل جمع مهندسی کلام خدا و مهندسی مینیاتوری و ریز نقش و ریز بافت انسان، این پروژه اجرا بشه. هر پروژه میتونه اینطوری اجرا بشه. حالا ما از این پروژه که درسی میگیریم، من طلبم در طلبم، تو طلبم در طلبی، این داستان رفاقت و طرح مشترک خداست. ابراهیم بیان حال خودش رو ترسیم میکنه، مولوی حال رو بیان میکنه، این من طلبم در طلبم، اینقدر تقاضا دارم، این باکس تقاضا پایان‌ناپذیره. تقاضانامه هیچ کدوم فردی نیست، هیچ کدوم کمی نیست، خواهان در حقیقت شیعی نیست، خواهان ملکی نیست، خواهان مضمونه. دوران ما، ما به اندازه کافی هممون اطرافمون شیعی داریم، مایملک تحت در حقیقت عناصر مختلف کمی و مادی تحت تملک ما قرار داره، ما صاحب مایملک هستیم. ولی معنایی وسط پریده بحث دفعه پیش از قول اقراد آقای زاهد بودم، مرد مجاهد بودم، عافیت و همچمور از چه پریده بود؟ عقلی داشتم، زهد داشتم، بر روی پروژم جهدی میورزیدم، جهاد فقط از پر دست گرفتن نیست، دینامیسمی داشتم، رزمندگی داشتم، عافیت ها اون معنا، اون اسم، اون کیفیت به خاطر چی پرید؟ اینکه اینجا ابراهیم دنبال اون چیزیه که پریده. حالا ما میتونیم به ترسی از ابراهیم دنبال اون چیزی باشیم که پریده. حالا باز به قول مولوی، چون تقاضا بر تقاضا میرسد موج آن دریا به اینجا میرسد. خیلی قشنگ میگه این تقاضا بر تقاضا. تقاضا ما ممکنه موردی تقاضا داشته باشیم، عاشقی میشیم، فوقی میخوام، میخوایم از قفس بیرون کنیم، تقاضا ها موردی این اصلا بسنده نیست. ضمن این که داره ساخت ساز اون بنا رو میکنه که حالا میرسیم چجوری بس تقاضا تقاضا تقاضا. این خیلی مهمه. ابراهیم انسان است که کلی وقت از خدا میگیره، چون کلی وقت از خدا میگیره خدا کلی وقت براش میذاره. ما چه وقتی از خدا خواستیم که اون نداده؟ این که ابراهیم ولکن نبوده، یعنی در حد خودش یه کنه کیفی بوده. کنه الان ممکنه خون بمکه و خون استفراغ کنه و از سر و کول دیگران کنه، ولی این نه، یه موجودی رو یافته از نوز از ماقبل نوجوانی هم یافته دلش نمی کن. تقاضا چون تقاضا بر تقاضا میرسد موج آن دریا به اینجا میرسد. تقاضا 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 یه سیلوی انبوه میشه، این سیلو دیگه در دیوار و پنجره این تقاضا رو نمیتونه در خودش بگنجونه، این تقاضا دینامیسم آب پیدا میکنه، موج دریا میشه، موج دریا که هزاران هزار میلیارد ها مولکول رو با خودش حمل میکنه. مثلا اینطوری کسی در مقابل تقاضا باشه، خدا نه بخیله، نه ممسکه، نه آخون خوشکه، بالاخره ظرفیت ها رو میبینه، خودش که منشأ ظرفیت هست میدونه این ظرفیت بروز دادن یعنی چی. حالا که این ظرفیت رو میبینه از این ظرفیت نمیذاره، ابراهیم رو هم مسئول تر میکنه و هم بنیانگذار کیفی یگانگی در جهان میکنه. حالا این ابراهیم بنیانگذار سرچی میشه. یه وقت بنیانگذاری مثلا به ذهن ما این هستش که فقط یه بنایی بسازیم، خیلی ها بنیانگذارن جامعه ما و بنیانگذاریشون هم ساخته، مدرسه ای ساختن، مسجدی ساختن، زایشگاهی ساختن، خانه امنی برای معلولان ساختن، برای MSI ها ساختن، اونا بنیانگذاران کیفی اصلی هستن. یه سری بنیانگذاری هست فیزیکی مثل نور وسط، بنیانگذاری ها محتوایی هست مثل بنیانگذاری که مثلا مصدق به کشور ما کرد به دیگران اینجا و جای دیگه کردن، یه بنیانگذاری هم هست مناسکی هست، یعنی ما به ازاهایی برای محتوا. حالا ابراهیم چون ظرفیت درش هی ساخته شده ساخته شده ساخته شده، من طلبم در طلبم تو طلبم در طلبی، میبینی که خودش در موزه تقاضاست، او هم که در موزه عرضه است، خدا اهل طرده، نه عروسه، نه خشنه، نه خرشنگینه، نه پشت دست توی سر و صورت دهان انسان، نه دست به پشت میزنه، ظرفیت سازه، ابراهیم هم ظرفیت داره، خدا به این ظرفیت بده، بنیانگذار که به قول آخونده جامعه و شرایطش کنه، بنیانگذار محتوا، بنیانگذار فیزیکال کعبه و بنیانگذار مناسک. بنیانگذاری محتواییش خب انصافا بنیانگذاری کیفیه. چهار، توحید رو که به نهایه تبدیل به یک وحدت ویژه میشه در دل خودش جای میده، توحید ذاتی، توحید فطری، توحید روی کردی حنیفی و توحید رفاقتی. توحید ذاتیش که همون سیری که ابراهیم طی کرد محصول آزمون خطای خودش بود، از محسوسات به وجود رسید، ستاره نه، ماه نه، خورشید نه، اخویاوند دوست ندارم، جاویدان دوست دارم، موندگار دوست دارم. به ذات او توحید رو درک کرد از 13 سالگی در یک شب تا صبحی در کنار مادرش. این توحید محصول شناخت و مبنایگیری و ایمان اولیه بود. مبنای رو گرفت، اون مبنای دیگه در ذاتش رفت. بچه بعدی توحید فطری که باز انشاء خدا این هستش که این توحید ابراهیمی توحیدیست بیشاربه، صافدلانه و با رویکرد دل. فقط اینست که توحید در ذهن پذیرفته بشه، عقلی پذیرفته بشه، روشن فکری پذیرفته، در دل توحیده رو پذیرفت. بحثی که هفته پیش بود که بافتنی رو در درون بافت و گوشید، نه در بیرون بافت و در سرما تنش کرد. بافتنی گرمای ویژه فطری بهش عطا کرد. اما بچه بعدی که شاید مهمترینه توحید رویکردی و حنیفیه. توحید حنیفی یعنی حنیف موحد قبل از دین رو میگن حنیف، پاک نهاد حقگرا میشه حنیف. باز به قول مولوی پیشتر از خبرت انگورها خورده میها و نمونده شورها. انگور هنوز به عنوان میوه شناخته نشده بوده، رو رز نرفته بوده، از روی رز به آلاچیق وصل نشده بوده، دانه ها باردار و حامله نشده بودن، شکم باربار خودش رو زمین ننداخته بوده، زارهی پیدا نشده بوده که انگورهای حامله رو جمع کنه، بازاری نبوده که انگورهای حامله رو بچشه. این به انگوره رسیده بوده، از انگوره آب گرفته بوده، دردش هم گرفته بوده، سرمستی کیفی هم از درد گرفته بوده. میشه رویکرد حنیفی، رویکردی که پاک نهاده، موحد قبل از ادیانه. آخرم توحید رفاقتی. توحید رفاقتی هم برای خودش یه نوع توحیده، تو جامعه ما اتفاقا هست. مثلا توی تیپ شناسی ورزش پهلوانی یه تیپ هستن بهشون میگن لات با کلاس، یعنی یه چیزهایی واسه خودشون دارن. مثلا مهدی قصاب تو جامعه ما اینطوری بوده. مهدی قصاب در یه چهل فوت کرد، ورزشکار بود بوده و دعوایی بوده و دعوایی کرده که مثلا 40 نفر رو بدون اقرار زده. من رفتم و افرادی که کتک خوردن و مشاهده کردن پیدا کردن، یه در رو میکرده با اون دره تو بیابون 40 نفر رو میزنه. نه دیگه ویژه‌ای بوده. یه برادری از مهدی قصاب مونده و یه خواهرزاده‌ای. مهدی قصاب اینقدر صاحب بزانت بوده توی به اصطلاح چاله میدان و امامزاده یحیی که خونه پدریشون احتمالا شاید باشه، همه فامیلاش به اعتبار او حساب میکردن. مثلا برادرش مهدیه، خودش مهدی بوده، فامیلشون کریمیه، ولی به برادره که حسینه میگن حسین آمهدی، به خواهرزادش که جلاله میگن جلال آمهدی. یعنی اصلا فامیل اونها حتی خواهرزادش هم برای مردم اون محل چیز نیست. بعد من برادرزادش رو پیدا کردم، برادرزادش خیلی خراب شده بود، یعنی خب عکسای جوانیش رو واقعا مثلا نمیدونم از این درد چونه نمیدونم، حالا با یه بلوغ از این درد چونه نمیدونم، ولی متاسفانه ما سر بساط تریاک باش مصاحبه کردیم. ابایی هم نداشت که سر بساط تریاک، ولی گفته هاش تو همون خماری خیلی قشنگ بود. گفتم تو چی کار میکنی؟ گفتش که من مثل آمهدی قصاب. گفتم که الان هم قصابی گفت آیا من یه تفاوت کلیفی با آمهدی دارم. گفتم چه تفاوتی؟ گفت آمهدی یکی رو دوتا نمیکرد. گفتم یعنی چی؟ گفت من 8 قصابی دارم، ولی آمهدی یه مغازه داشت، یه قصابی داشت، میگفت نون خدا تو یه مغازه است. این میشه توحید رفاقتی. حالا اون فرد ممکنه زبونش هم به بعضی چیزا تر بشه، خطاهایی هم بکنه، ولی بالاخره رفاقتی پای خدا نمایی میشه. حالا این توحید ابراهیم همه جانبه بود، هم ذاتی بود، هم فطری بود، هم حنیفی بود و هم رفاقتی بود. توحیدش از نوع توحید کلیسا و از نوع توحید حوزه که بخوان اثبات کنن، براهیم بیارن، برهان وجود بیارن، برهان خلف بیارن، برهان نزد، بخوای خدا رو ثابت کنیم، هر مثبوتی قابل حذف هم هست، هر مثبوتی و هر مثبوتی محذوف هم میتونه باشه. یعنی اون خدایی که اثباتش کنه هیچ مسئله ای از مسئله ما نمیتواند حل کنند، کما اینکه الان خدای روشن فکران نمیتونه مسئله این حل کنه، خدای جمهوری اسلامی نمیتونه. من اثبات شده است توسط انسان های موازن اثبات نمونه. حالا بعدا انسان ها جلسه بعد درک ابراهیمی رو میبینیم. درک ابراهیمی اصلا کلاسیک نیست، درک ابراهیمی روشن فکری نیست، درک ابراهیمی از نوع جمهوری اسلامی و از نوع کلیسای ده برم وسطی هم نیست، درک ذاتی، فطری، حنیفی و رفاقتیه. به نظر من دو تا آخری خیلی مهمه، توحید روی کردی، حنیفی، موحد قبل از دین، پاک نهاد حقیقرا و توحید رفاقتی که تو جامعه ما امثال مهدی قصاب هنوز هم هستن که توحید رفاقتی با خدا پیشه میکنن و جایی کارا هست. میرسیم به بنیانگذار کیفی. حالا قبل از اینکه به بنیانگذاری کیفی برسیم، این توحید چهار وجهی یا همه جانبه ابراهیم هم بحثی که ما دنبالش میگردیم و رفیران و مشایم با موشا نزد من ها، ابراهیم به همچین خدایی میرسه، درکش از توحید کیفیه. اون یا که یافته اونم کیفیه، یافتش هم یافته کلاسیک نیست، یافتش هم خدای خمیازه کش نیست، یافتش هم خدای غیر عاشق نیست، یافتش هم یافته ای که من طرفم در طرفم، خلق نو خلق نو خلق نو خلق نو خلق نو. حالا این بنیانگذاری فیزیکیش هم باز بنیانگذاری کیفی هست. یعنی اولا هم متد ساخت و ساز توش رعایت شده، متد حالا علمی اگه بذاریم اسمشو، متد عقلی بذاریم، هم دلی درش رعایت شده. نشانه هایی که انشاء خداست نشون میده اول مکانی یافته شده، مکانیابی. الان کسی بخواد ساخت و ساز کنه مکانیابی، تصدیب و پاکسازی، آجرشیدن و ارتفاع بخشیدن و نهایتاً به دستاورد فیزیکال رسیدن. مکانیابی خب ظاهراً خانه‌ای بوده در زمان نوح، طوفان از بین میبردش، بقایایی از اون خانه میمونه. حالا مکان هم خب اینجا بالاخره لازم نبوده مکان جدید جستجو شه، یه مکانی بوده که اون مکان کیفیت قبلی خودشو از دست داده و مشخصه های فیزیکی قبلی خودش هم از دست داده، همون مکان چشم را بره مورد ساخت‌وساز جدید و کیفی قرار میگیره. مکان یافته میشه، خدا به ابراهیم میگه مکان رو تطهیرش کن، پاکسازی. هم میتواند پاکسازی سنگ و بلوغ باشه، هم به خصوص میتواند پاکسازی محتوایی باشه. مکان یافته میشه، پاکسازی صورت میگیره، اسماعیل و ابراهیم ارتفاع میبخشن. خیلی قشنگ آیه، ارتفاع میبخشن، اهل ارتفاع هم خودشون اهل ارتفاع هم ارتفاع میبخشن و آخر هم هدیه میکنن. یعنی این پیمانکاری کیفیه، پیمانکاری کیفی این استش که محصول مشترکه در ایده، در مهندسی خدای مهندسی کلام، ابراهیم مهندسی خود، آخر سرم به انشاء خدا ابراهیم و اسماعیل خود این منزلگاه رو با سلام و سلامت کیفی به خدا هدیه میکنن. این بنیانگذاری در حقیقت فیزیکال بوده که ابراهیم این فخر تاریخی رو پیدا میکنه که مکان کعبه رو که تا الان به اصطلاح نقطه طواف انسان هاست بنیانگذاری میکنه و مهندس فیزیکال میشه. قبلا مهندس توحید، حالا مهندس فیزیکال. میرسیم به بنیانگذاری مناسک. خب ابراهیم کیفی مایه گذار، فرزند از نوجوانی و ما قبل نوجوانی، فهیم مایه گذار و اهل دوستی با خدا. او هاجر هم همینطور، هاجر هم زندگی به اصطلاح برموجی رو به زندگی شهر اینکه یک زنی ترجیح بده که کیفیت که فقط تو ابراهیم نیست، کیفیت که فقط تو مردان نیست، کیفیت که فقط توی انبیاء مذکر نیست، او هم کیفیتی داشته. او هم بالاخره برموج رو پذیرفت و در برموج هم جا جنجا راه نینداخت، شیمن راه نینداخت، یک سؤال کرد خب میدونی داری چی کار میکنی؟ و او این که اینقدر ازش صحبت میکنی، او میگی مجابه که من و این نوزاد رو در اینجا تنها گذاشتی، اونم با سر تنها میکنه. آره، ابراهیم هم همسر ابراهیم هم از امکانات و از شهر صرف نظر کرد و اومد و برای نگه داشت اون بچه سعی ورزید. خب بین صفا و مروه که دور تپه بودن رفت آمد رفت آمد و ترم در ترم بود، یه موجودی به این دنیا آمد بود پاس نگهش داره، سراب میدید هی به هوای آب میرفت میدید سراب، و بالاخره در آخر سعی هفتم به آب رسید. سعی هاجری، شعور ابراهیمی، ذبح مشترک ابراهیمی اسماعیلی و طواف اشتراکی خانواده میشن مناسک حج. یعنی خدا همه چی رو خود نمیخواد انحصار طلبی کنه، خودش ابداع کنه. وقتی میبینه ابراهیم توحیدش نامه، خب اسمش رو میذاره ابراهیم حنیف، وقتی میبینه رفاقتش یکه میشه خلیل، وقتی میبینه بابا این مناسکی رو برای خودشون اینا تدارک دیدن که با اون محتوای میخونه، یه خودش مناسکی پیشنهاد نمیده. سعی هاجر میشه سعی، شعور ابراهیم، وقوفش، آگاهیش، جهانبینیش میشه مشتق. ذبحی که حالا قبل از اون انسان ذبح میشده، حالا در قبایل پسر نوزاد، در قبایل عرب دختر نوزاد، اصلا قومی بودن در دوردست ها حتی مثلا 100 سال قبل از ابراهیم تا ابراهیم رسم بوده برای پادشاه نوزاد پسر و دختر ذبح کرده. ولی این عثمانیات این که انسان نیافریده شده برای ذبح کردن، سمبولیکه دوران ذبح انسان هم با رفاقت ابراهیم و اسماعیل سر میاد. ابراهیم مالی گذاری میکنه، اسماعیل هم رضا میده. حالا که همچین چیزی شد، اون فدیه خدا که عثمان بوده یا موج بوده از این به بعد چهار پا ذبح میشه. و ابراهیم اهل طواف بوده، از کودکی خدایی رو پیدا کرده به توف 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 توف. همسرش هم اهل چرخش بوده برای بقای فرزند، پسرش هم اهل چرخشه. طواف اشتراکی اونا میشه یکی از سنن. پس سنن هم شناسنامه داره، بنیان گذاری مناسک هم شناسنامه داره. سعی به هاجر میرسه، شعور به ابراهیم میرسه، ذبح به پدر و پسر، و توف هم به خانواده کیفی سلیمان. حالا ادامه بنیان گذاری مناسک خیلی مهمه. ابراهیم داشته خانه کوهی رو میساخته، خب گفتگوش هم با خدا ادامه میداده. اینکه ضمن کار فیزیکال میشود کار غیر فیزیکال کیفی هم کرد، این درس ساخت و ساز داره ماست. ضمن ساخت و ساز میگه بنما، بنما شعائر رو به ما، بنما مناسک رو به ما، بنما شعائر آیینمون، شعائرمون، مناسکمون. اینجا خدا خب بهش می نمایانه، ما نمیدونیم به اینشون چه رابطه ای بوده، ولی ملت هم میشه ملت ابراهیم. حالا ملت تو ادبیات ما این طوله، ولی تو ادبیات عرب یعنی آیین، آیین آیین ابراهیم، توحید توحید ابراهیم، رفاقت رفاقت ابراهیم، مهندسی مهندسی ابراهیم، آیین هم آیین ابراهیم. ولی این آیین ابراهیم میده خدا توضیح میده تو انشای خودش حاوی چند تا چیزه، همش در حقیقت مناسک ما به ازادار فیزیکی و متعین نیست، بخشش در حقیقت کیفیه. این مناسکی که خدا توضیح میده تو انشاش بعد از اینکه ابراهیم میگه بنما به ما، آیین ما رو، شعائرمون رو، مناسکمون رو، عناصر تشکیل دهنده محتوای مناسک خیلی مهمه. جلاس، صفای مجدد، صبر، جلا و صبرا و سلام، سلام هم سلام هم در حقیقت نماز، فدا، فدا کردن هم چیزی که علاقه داریم، حالا ما به ازایش هم تو مناسک چهار پاس، و پر کردن حفره ها، انفاق و حفره هایی که در اثر در حقیقت تفاوت ها و تفاوت داشته ها به وجود آمدن پر کردن اون رو. مناسک هم مناسک پروپیمانیه، یعنی فقط گذر از مال نیست، گذر از همه صبر، رو، روان، جلا، صبر، سلام، فدا و پر کردن حفره ها. حالا این مناسک طبیعتا صاحب محتواست، فلسفه دار دینامیک مرتبط با هستیه و مرتبط با شعور مندرج در هستی است. خب میرسیم به آرام آرام پایان خط. ابراهیم میرود که با هستی وداع کنه. یک سال بعد از وداعش اتفاقی رخ میده. با خدا راحت خدا بعدم انشاءالله جلسه بعد درک ابراهیمی از خدا درک خیلی راحت و روان و روحانکاری شده یه جیر نمی کنه، استرس نداره، سکته نداره، خیلی روانه، یه روحانی کیفی بهش ریخته شد و ریله میره و دره و پاشنه نمیچرخه ولی جیر نمی کنه، خسته نمیشه. یک سال قبل از مرگش با خدا میگه میخوام ببینم ایت ببینم رویت ات کنم. بعد خدا بهش میگه که مگه اون مبنایی که قبلا گرفتی محکم نیست، ایمانت محکم دیگر نیست. میگه چرا؟ ولی میگه به خدا، میگه چرا؟ محکمه، میخوام به آرامشی برسم. به خدا با جلوه‌ای که از خودش ظاهر میکنه ابراهیم رو به آرامش میرسونه. یعنی این چابک سوار هستی، سوارکارا دو گروه هم، یکی سوارکارایی هستن که سوارکار مانژن میان از رو مانع میپرن، تایم هم براشون میگیرن و سرجنب تایم و موانعی رو که میندازن یا نمیندازن ازش امتیاز میگیرن، میرن رو سکو. ولی سری سوارکارایی هستن که بهشون میگن چابک سوار. تو ایران در پاییز و در بهار از قبل از دهه های دوردست توی گنبد چابک سوارا جمع میشن، کورس پاییزه و کورس بهاره. فلسفه داره، پاییز چون طبیعت به خواب میره و همه تمایل به خواب دارن، ترکمن اسب رو نمیذاره بخوابه، دینامیسم اسب رو زنده نگه میداره. بهار هم که خب دینامیسم همه از اسب هم خب اجازه بهش داده میشه من پای دینامیسم بقیه بیاد دینامیسمش رو بروز بده. این چابک سوار هم خودش میجهه، دوربین که به عضله اسب نزدیک میشه دینامیسم عضله رو میبینید، دینامیسم چابک سوار رو میبینید، دینامیسم چابک سوار از چین و شروع که پیشانیش هست، از گوشهاش هست، از پره های بینیش هست، از شروع شدن چهرهش هست، از فک برآمدهش هست تا بازوش و تا عضله های ران و سابش. اصلا زیشعوره، اصلا میبینه که مهارزنش و پیشبرندش تمام وجود اومده، راحت نشسته، او هم تمام وجود میاد. لذا معمولا ماشین هایی رو که میذارن برای سنجش سرعت اسب از اسب کم میارن و الان در صورت برمونن سرعت سنج غیر از ماشین باشه که از اسب و سوارکار اسب کم نیارن. ابراهیم اینطوری بود، یعنی از نوجوانی چابک سوار بود، در پیری چابک سوار بود، خدا چابک سوارش کرد، در صد سالگی بچه دار شد. یعنی یک انسان ویژه است که در صد سالگی بچه دار میشه با دو همسر. این که چابک سوار بود تا آخر هم خواست باید یقینی داره، باید تومنی نمیده. حالا اینجا پایان حیات، پایان پروژه است. ابراهیم پروژه توحید رو که شروع کرده بود زمین نگذاشت، از بدنش برار نکرد، نم نزد، بهانه نگرفت، رنجور نشد، قیمت فهرست بها رو زمین پروژه بالا نبود، آرام زمین که چابک سوار بود پروژه توحید رو تمام کرد و یک درس تاریخی به انسان داد. چه این انسان مذهبی باشه چه مذهبی نباشه، درس ابراهیم این چه هستش که موجودیتت رو باید مسلم کنی، موجودیتت، ظرفیتت و دینامیسمت رو اینقدر باید مصرف کنی تا هیچی ازش نمونه، هیچی که ازش نمونه طبیعتا از این هستی میری و میگذاری و میری. بر پرده های دنیا بسیار رقص کردیم، چابک شوید یاران، من رقص آن جهان رو باید رانیم. رقصنده آمد، رقصنده رفت و حیاتش حیات پرطلبی بود. حالا من طلبم در طلبم، تو طلبم در طلبی، خدا طلبم در طلب، ابراهیم هم یک مدل کوچیک طلبم در طلب. به این سلسله دلایل ابراهیم ویژه فعال جاوید هستی شد، یعنی بعد از من فراموش نشد و با به دلیل سیدی که طی کرد، شناسایی کیفی از خدا، صاحب ایده بودن، دلندگی در پی ایده، رفیق پیشگی، نه عاشق پیشگی. رفیق پیشگی خیلی فرق داره. چند جا پیش توی ماشین دیر وقت سوار شدم، ماشین شخصی، یه نوار حجمی هم گذاشته، چون راننده خسته است، آدم مثلا نمیتونه این نوار رو برد، بالاخره اون راننده است، باید یه چیزی باشه که خواب از سرش بپره. من هم چیز نمیم خواننده میخوانی صداشتم خیلی خوش نمیم. میگفتش که خیلی شعره من مفهوم داشته به همه اتصالتش، میگفتش که تو عاشق سیاست پیشه ای، دو تا دوست دارم میگی 100 دقیقه مصرف میکنی. خیلی نمیگو تو مثلا ادای عاشق پیشه ها در سیاست مداری هستی که بخواد دیگه ما عاشقی، دو بار همینطوری تو مثلا پیاده رو اینا دوست دارم و دیگه ولی 100 دفعه اونو تو سر ما میزنی، دو تا دوست دارم میگی 100 بار مصرفش کنی. رضا این عشق ابراهیم عشق رفیقانه واقعا رفیق شد و رفیق رو که پیدا کرد یه تا انتها اومد و خدا مصافن بیش از رو باش رفیقی کرد، بنیانگذارش کرد. این بنیانگذار تبدیل به طبقه نشد، خیلی مهمه. ما تو جامعه خودمون هم بنیانگذارهایی داشتیم و دیدیم خب سیر بر مرارزی تهی کردن، ولی به یک دلیلی که رسیدن طلبکار شدن، طبقه شدن، ممیز کرد. نه اصلا یه پرولتر هستی بود، یه عمل بنای هستی هم بود، بایستاد با پسرش گلو در حقیقت شل لگت کرد و بنا ساخت. نه بابا ما بانی هستیم، معمولا تو ایران بعضی که یه سنی میگذرن همه میشن امنا، هر جا بیدی همه امنا، معلوم نیست که میخواد کار بکنه، همه امنا یعنی که صاحب حق به تو هم. خب کی کار بکنه، کی گل لگت کنه، کی پول بیاره، نمیشه همه حق به تو داشته باشن و امنا باشه. ابراهیم هم میتونه صاحب به اصطلاح تریبونی باشه و سکوی واسه خودش درست کنه و ارباب رعیتی با مردم برقرار کنه و حق به تو داشته باشه و امنا. اصلا این تیپی نبود، بنیانگذاری بود که من وجودش رو مصرف کرد. آخر سرم در الخلیل مورد، این الخلیل که الان میبینی به یاد ابراهیمه، مزارش هم شد مزار دوستی، دوست مزار مزاری و الخلیل. بحث رو تموم میکنیم. چون اون ابراهیم هستی رو با همه عظمتش درک کرد، پای کوه، بالای کوه، تو دشت، با مادر، بی مادر، با لطافت طبیعت، با زبری کامل، واقعیت هستی رو درک کرد و بهش ایمان رو، واقعیت منتشر در هستی رو هم که خدا هست بهش ایمان رو، تر با خدا اجرا کرد و و و و که تا اینجا رسیدیم. حالا خدا این رو میکنه فعال جاوید هستی. همه انبیایی که میان باهاشون اول اشارت رو شروع میکنه، مبنا از او، مبنا ابراهیم گذاشت، نونواری از تو، حنیفی از ابراهیم، رویکرد جدی از تو، مایه‌گذاری اولی از ابراهیم، استمرار مایه‌گذاری از تو، مسیر استکاک استهلاک توسط ابراهیم بنیان‌گذاری شد، حالا تو هم برای این مسیر بار باش. به این ترتیب که خدا روز خدا حقی برای ابراهیم قائل میشه، تو روز خدا هم حقوق برای خودش بخواه، دموکراتیک ترین برخورد خدا داره. ابراهیم هست که توحید رو به نام خودش کرد، ابراهیم که کعبه رو به نام خودش کرد، ابراهیم که قربانی کیجی رو به نام خودش کرد، طبیعی هست که کپی رایتش مال خودشه. اینجا تصاحبی صورت نمیگیره، سرقت معنوی توسط خدا صورت نمیگیره. با بقیه هر کی میاد بعد از ابراهیم یا بنیان رو گذاشت، تو پیام تو بیا روی سکوی ابراهیم منتشر کن. موحد قبل از دین بود، تو روی کرد ابراهیمی داشته باش، رفاقت به اتمام رسون، تو استمرار بده و مسیر استکاک و استهلاک رو هم طی کرد. تو هم بر مسیر، هم پیغمبری که بحران دار میشد خدا ابراهیم رو به یادش میورده، از اون طرف هم یونس رو هم به یادش میورده. پیغمبر خودم یونس از مرد گریخت، از مسئولیت گریخت، البته دوباره برگشت، ولی همیشه ابراهیم صبوری و بردباری و رفاقت رو قبلا تو بحثای تاریخ عمان شد، دونده های سرعت رو شما نگاه میکنید، فیزیک سرعتشون فیزیک ویژه چند زلی میشه، یعنی رو از خیلی میدونن فکر در آماده است، ولی ماراتون رو نه، آرام آرام میدونن و عادت کردن به آرام دویدن، با هسته رفتن، پیوسته رفتن، رج نزدن، چپ نزدن، به راست نیفتدن. ابراهیم یه مسیری کیفی رو گرفت تا انتها بی خستگی رفت. حالا الان ماراتون ها، ماراتون روها میتونن آب بخورن، یک ماشینی هم یاد بهشون آب میپاشه، ابراهیم نه آب میخورد و نه آب کسی بهش میپاشید و سیر رو تا انتها ابراهیم رفت. چه عروسی است در جان که جهان ز عکس رویش، چو دو دست نوروسان تر و پرنگار بادا. خیلی خیلی قشنگه، یعنی ابراهیم مظهر نوروسان جهان بود، نوروسی که امام حسین قسم یاد میکنه، میگه همچنان که سینه بند بر سینه نوروس واجب شد، مرگ هم بر انسان واجب شد و من هم همچنان که بر سینه نوروس سینه بند از این واجب هست، بر من هم مرگ واجبه. مرحوم حنیف نژادم همین جمله رو خود در موت علی مولود آدم میاره سر فصل وصیت نامش. ابراهیم نوع عروسی بوده که در حقیقت تور عروسی، لباس عروسی رو هست، فلان بوتیک اجاره کرده بود، سایز خودش بود، تا آخر نگهش داشت، سپیدی، بشارت و نوال مولوی دو دستش مثل دو دست و نفر نوع عروس تر و پرنگار بادا. این تری و تازگی ابراهیم که تمثیل دست نوع عروس هست میتواند ما را از موجودیت و افسردگی و دموفر و رفتگی و قارنشینی درمین انشان را خارج کنیم. اینجا آمدیم به دنبال خروج از این قار تحمیلی که بخشش خودمون تحمیل کردیم، بخشش هم به ما تحمیل شده. جلسه بعد انشاءالله سعی میکنیم بحث ابراهیم رو به پایان برسونیم. ببینیم حالا درک ابراهیم چی بوده، سبک خدا چی بوده، از اون درک و این سبک از که این سیر روان میخوره. جلسه ادامه داره، چهار نفر از رستان جوان به سنت جلسات گذشته که تیریبون نساری نشه، زمان نساری نشه، همه چیز قابل توضیح و دوستان جلسه رو تمام شده تلقی نکنن. انشاءالله در فاصله 10 دقیقه بعد از تنفس در خدمت دوستان جوان هستیم و دوستانی که بعدا نوبت خواهم گرفت و انشاءالله جلسات بعد رو پر کنن. تعدادی از بروشورها و پوسترهای کوچک بیرون هست، دوستانی که این بحث رو قبول دارن و آمادگی دارن برای توضیحش، اگر قبول دارن از دوستان آمادگی بگیرن و جایی که فکر میکنن ضروریش توضیح کنن. خیلی متشکرم که من